سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده 11 به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. حکومت سرپرست طالبان شمار قربانیان انفجار دیروز در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز را بیش از 30 تن اعلام کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته که 43 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. تا کنون مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. در 3 روز گذشته علاوه بر رویداد کندز، مسجد شیعیان در مزار شریف و یک مکتب و مرکز آموزشی در دشت برچی کابل هدف انفجارها قرار گرفتند که در نتیجه ده ها تن کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان میگوید که جنجال بر سر آب افغانستان با ایران از راه گفتگو حل شده میتواند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز در پیام گفت که افغانستان به همه تعهداتی که در باره آب از پیش داشت و حالا دارد پایبند است. و افزوده که در این اواخر در اثر خشکسالی ها افغانستان با کمبود آب روبرو شده، شاید حقابه ایران هم متأثر شده باشد. سمنگانی گفته که حکومت آنها آماده است تا نگرانی ایران را از راه گفتگو رفع کند. یک روز پیش از این محمد مخبر معاون رئیس جمهور ایران از طالبان خواست که مسئله آب با آن کشور را به زودترین فرصت حل کند. ادامه خبرها. رسانه های ایران گزارش دادند که مردان مسلح بر موتر حامل حسین الموسی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران، اوایل امروز در جنوب شرق آن کشور آتش گشودند و یک محافظ او را کشتند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که به الموسی آسیب نرسیده و مهاجمان دستگیر شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، موتر این فرمانده سپاه پاسداران در ولایت سیستان و بلوچستان در نزدیکی یک پوسته تلاشی در شهر زاهدان هدف حمله قرار گرفته است. پاکستان در جریان 15 ماه گذشته برای نخستین بار از ثبت واقعه پولیو یا فلج کودکان گزارش داده است. مقامات صحی پاکستان دیروز به رسانه ها گفتند که این واقعه پولیو در منطقه وزیرستان ثبت شده است. در سال 2020 147 مورد این بیماری در پاکستان ثبت شده بود، اما تطبیق واکسین پولیو به کاهش چشمگیر واقعات آن در پاکستان کمک کرده بود. و به اثر زلزله نیرومند در بوسنیا هرزگوینا یک تن جان باخت و دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. بعد دنبال زلزله ناوقت دیشب مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. تکانهای این زلزله در کرویشیا، سربستان و مونتینگرو نیز احساس شده است. باز هم خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. بخش اعظم این یک ساعت و پخش برنامه موسیقی اختصاص یافته. این برنامه را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا طوری که پیشترم گفتیم، ولسوالی امام صاحب ولایت کندز دیروز صحنه انفجار مرگبار بود که بر اساس گزارش ها ده ها تن به شمول کودکان در آن جان باختند. کسی یا گروه تا هنوز مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
سخنگوی حکومت طالبان تایید میکند که انفجار در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز تلفات سنگین به مردم وارد کرده. ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشته که 33 تن در این رویداد جان باختند و 43 تن دیگر هم زخم برداشتند. با گفته مجاهد شمار از کودکان هم در میان قربانیان شاملند. بر اساس گزارش های انفجار انگام عبادت دیروز در خانقاه مسجد مولوی سکندر در ولسوالی امام صاحب رخ داد. سخنگوی حکومت طالبان بیان که از گروه مشخص نام ببرد عاملان انفجار کندز را فتنه‌گر و عناصر شریف خوانده است. او از تلاش برای بازداشت و مجازات عاملان این رویداد هم خبر داده. شاهدان و منابع محلی میگویند رویداد انگام عصر دیروز با وقوع پیوست که عالمان دینی، طالبان و مردم در خانقاه مدرسه مولوی سکندر مشغول ذکر بودند. حاجی محمد الله از باشنده های ولسوالی خان‌آباد که شاهد رویداد بوده بر رادیو آزادی گفت که شمار تلفات انفجار دیروز سنگین است.
خبرشتکی بم بوده یا حمله اداری بوده. در این حادثه 33 نفر با شمول 5 طفل که شامل اطفال هم می شوند متاسفانه شهید شدن و حدود 50 نفر هم ما زخمی داریم که وزنی بعض زخمی ما متاسفانه وخیم است.
تا هنوز هیچ گروه مسئولیت انفجار در خانقاه مولوی سکندر در ولایت کندز را نپذیرفته است. عصر دیروز انفجار هم در نزدیکی کفایت سنتر در منطقه دارالامان کابل رخ داد که گفته می شود در آن یک رنجر طالبان هدف قرار گرفت. در 3 روز گذشته علاوه بر رویداد کندز، مسجد شیعیان در مزار شریف و یک مکتب و مرکز آموزشی در دشت برچی کابل هدف انفجار قرار گرفتند که در نتیجه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. آمار دقیق تلفات این رویدادها تا هنوز معلوم نیست، زیرا طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران وضع کردند.
می دانید که کابل پایتخت افغانستان و چند ولایت دیگر در 3 روز گذشته شاهد حملات مرگبار بودند. بر اساس گزارش ها در این حملات بیشتر به شیعیان تلفات و زیان رسیده. اما چرا؟ این سوال را جاوید نعیمی در آغاز گفتگوی با عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی مطرح کرده.
این حملات یا موج از خشونت ها که علیه هزارها و شیعیان در افغانستان در این روزهای اخیر اتفاق افتاده، در قدم اول دو مسئله را آشکار میکنه. مسئله اول اینه که همون ایده و فرهنگ هزاره کشی و شیعه کشی در افغانستان استمرار مییابه و در نقطه ها و در تیکه های از تاریخ که افغانستان در یک خلاء امنیتی و مدیریتی قرار میگیره، این خشونت ها علیه هزارها و شیعیان تشدید میافه. بحث دیگه ای که خیلی آشکار میشه اینه که طالبان تحت هیچ شرایطی در وضعیتی قرار نداره که بتونه این خلای امنیتی و مدیریت سیاسی را پر کنه. بنابراین گروه های تخریبگر و حتی نیروهای خود طالب که تفکر ضد هزارگی و ضد شیعی داره، از این فرصت استفاده کرده علیه هزاره ها این خشونت ها را اعمال میکنن که در نتیجه به این مسئله میرسیم که طالبان یک ملغمه ای از گروه های تروریستی است که تحت هیچ شرایطی تحت یک چتر واحد و یک ارزش واحد قابل جمع نیستند.
آقای سر، طالبا گفته بودند که جنگ در افغانستان پایان یافته. اکنون با آغاز بهار چی شد که عملات باز هم افزایش یافته؟ آیا صفحه تازه ای از جنگ در افغانستان گشوده شدند؟
اول اینکه جنگ در افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان به پایان نرسیده، به دلیل اینکه خود طالبان بودند که در افغانستان در برابر حکومت مرکزی و نیروهای خارجی جنگ میکردند. با به قدرت رسیدن طالب هیچ تغییر ساختاری و تغییر ذاتی و فطری در ماهیت این جنگ و بر سر مدیریت این جنگ در افغانستان پدید نیامده. بنابراین جنگ در افغانستان به نظر من که وارد یک فاز جدیدی از خشونت‌های خیلی پیچیده میشه که بازیگرای منطقه و فرا منطقه در آن درگیر خواهد بود.
همان گونه که غربی ها پیشبینی کرده بودند، میشه گفت که گروه داعش اکنون به بزرگترین آزمون امنیتی در برابر حکومت طالبان و مردم افغانستان مبدل شده؟
حضور داعش در افغانستان تا اینجای کار را خیلی خیلی واضح و روشن نیست. ما در زمان جمهوریت روایت های متفاوت و گفتمان های متفاوت پیرامون حضور داعش در افغانستان داشتیم که هیچگاهی قادر نشدیم که بتانیم به نتیجه واحد برسیم که آیا داعش در افغانستان حضوری خیلی فعال داره یا خیر، آیا میتونه به هراس و مخمسه امنیت ملی برای افغانستان تبدیل شود یا خیر. اما از آنجایی که طالبان و سایر گروه های تروریستی به عنوان همکار و بازو با همدیگه همکاری کردن که شامل داعش هم میشد، فعلا داعش به نظر من نمیتونه که خطر خیلی جدی در برابر مردم افغانستان و طالب باشد. کما این که هیچ تفاوتی من بین طالب و داعش نمیبینم. اما اگر طالب بتونه یا این که بخواهد از دستورات کشورهایی که طالب را تا اینجا کار همکاری کرده سر باز بزنه، طبعا که این کشورهای حامی طالب در منطقه و خارج از منطقه داعش را تقویت خواهد کرد که در نهایت هم در اون صورت میتونه که داعش یک خطر خیلی جدی هم برای طالب و هم برای مردم افغانستان به حساب بیاد.
عارف سحر راگاه امور تروریسم بین المللی با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پناهجویان افغان در فرانسه میگویند که با حضور میلیون‌ها پناهجوی اوکراینی در اتحادیه اروپا، توجه کشورهای عضو این اتحادیه به پناهجویان افغان کم شده است. برخی از سازمان‌های مدافع مهاجران نیز از آنچه برخورد دوگانه با مهاجران می‌دانند انتقاد کردند. در این گزارش با یک محل بود و باش افغان‌های مهاجر در فرانسه نگاهی انداخته‌ایم.
کمپ در حاشیه شهر پاریس پر از مهاجرین است. اکثر این مهاجران افغان ها هستند. همه زیر خیمه های پلاستیکی شب و روز خود را سپری می کنند. کمتر اتفاق می افتد که غذای کافی بخورند و با شکم سیر بخوابند. لال محمد پناهجوی 27 ساله افغان که از این وضعیت به سطوح آمده می گوید در این روزها توجه دولت و سازمان های خیریه به پناهجویان افغان کم شده.
حالا که از بیش از یک ماه به این سو در اوکراین جنگ است، مردم اوکراین اینجا می آیند. به آنها خانه و همه چیز داده می شود، به آسانی پذیرفته می شوند و زندگی برایشان خیلی آسان است. اما برای ما مردم افغانستان چنین نیست. فکر می کنم اینجا دیگر به ما احترام قائل نمی شوند.
آنچه این پناهجویان را بیشتر نگران ساخته، اعلان تازه دولت فرانسه است که گفته نزدیک به 100,000 محل را برای پناهجویان اوکراینی اختصاص می دهد. شماری از سازمان‌های خیریه نیز باور دارند که با پناهجویان برخورد دوگانه می‌شود. نیکولاس لاوری عضو سازمان خیریه پانتین سولیدایر است.
با فراهم شدن زمینه برای اوکراینی ها خیلی سخت است تصور کنیم که شرایط برای پناهجویان از افغانستان، سوریه و اریتریا دشوار شده. واقعا این برخورد دوگانه تکان دهنده است.
شمار مهاجرانی که در این پارک در منطقه موسوم به پانتین فرانسه زندگی می کنند به بیش از 150 نفر می رسد. اکثرا مردان جوانی هستند که خانواده هایشان با آنها نیست. امان الله که یکی از این پناهجویان افغان است می گوید نباید برخورد دولت با پناهجویان متفاوت باشد.
وقتی مهاجر می شوید مهم نیست کی هستید. اگر یک شخص هستید یا یک خانواده فرق نمی کند. شما مهاجر هستید. فقط مهاجر. حکومت باید با شما کمک کند. نباید بین اوکراینی، افغان، سوری و کرد فرق قائل شود. حکومت باید همه آنها را کمک کند. از آنها بپرسد که چرا کشور خود را ترک کرده اند.
اکنون که نزدیک به 2 ماه از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین می‌گذرد، سازمان ملل متحد می‌گوید حدود 5 میلیون اوکراینی مهاجر شدند. از سوی هم با حاکمیت دوباره طالبان حدود 8 ماه پیش در افغانستان، موج تازه‌ای از مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشورشان گسترده‌تر شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12,070 کیلوهرتز،
15,090 کیلوهرتز
و 17,880 کیلوهرتز شنیده می توانید. تشکر از همراهی شما. پیش از این که برنامه موسیقی را بشنوید، یک مطلب هم داریم در مورد تحولات مربوط به اوکراین و روسیه و این که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در 26 اپریل به مسکو می رود تا با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه در مورد جنگ اوکراین گفتگو کند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد امیدوار است که سفرش به مسکو و دیدار با مقام‌های ارشد روسیه صلح را با اوکراین بازگرداند. قرار است آنتونیو گوترش روز سه‌شنبه به مسکو برود و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. اریکانیکو معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعه به خبرنگاران در نیویورک در مورد آجندای سفر گوترش جزئیات داد.
تا اکنون چیزی که در اجندا شامل است دیدار با وزیر خارجه روسیه و صرف غذای چاشت است. سپس در این روز سرمنشی ملل متحد با رئیس جمهور پوتین